بخش دوم بخش سینمای اجتماعی است که شاخص‌ترین آثار رو تو این بخش وارد کردن. در سینمای اجتماعی جوانی یه فیلم ساخته، مرگ کسب کار من است، که مربوط به بخشی از آحاد جامعه روستایی است که در فقر زندگی میکنن، چاره‌ای ندارن، میرن کابل‌های برق رو از دکل‌ها می‌دزدن. فیلم سیاه خشن و بی‌رحمی است در یک فضای سرد محیط برفی که لوکیشن و بک‌گراند همه صحنه‌ها سفید روشنه، سیاهی‌ها رنگ‌های تیره، خون اون حاصل اون خشونت‌ها و زد و خورد‌ها، و اینکه این چرخه تکرار میشه، یعنی بعد از اینکه گروه اول نابود شدن، دو گروه دوم را میافتن برن این کار را انجام بدن و این سلسله ادامه داره. یک نگاه بیرحم و خشن، اما جسارت، جسارتی که جوانی که اینجوری فیلم ساخته اون جسارت قابل تحسینه، ولی سینمای اجتماعی با بنمایه‌هایی که از این حیث داره. فیلم بعدی آینه های روبروست. همونطوری که یکی از مسئولین سازنده این فیلم در انتهای تیتراژ فیلم آینه های روبرو آورده، در مورد ترنس هاست، یعنی کسایی که ماهیت دو جنسیتی دارن. خانم جوانی است که در واقع میخوان شوهرش بدن به زور و این در واقع میخواد بشه یه مرد دو جنسیتیه. یک خانم متدینی کمکش میکنه تو این مسیر. آینه های روبرو هستن، یعنی خانم متدین آینه روبروی این خانمی است که میخواد تغییر جنسیت بده. همونطوری که در تیتراژ پایانی فیلم از قول خود عوامل سازنده و مسئولان سازنده این فیلم آمده، از هر بنابر نظر کارشناسان از هر مثلا 200 هزار نفر یک نفر در ایران یه همچین مشکلی داره، یعنی میشه از هر مثلا فرض کنید 1 میلیون نفر چند تا، بعد در هر 74 میلیون ببینید مثلا کلا چند نفر. یعنی یک فیلمی که میتونه خیلی خوش ساخت باشه، که خوش ساخت هم هست، انسجام داشته باشه از نظر قواعد درام و نکاتی از این دست، بازی‌های قابل قبول داشته باشه، کارگردانی خوبی داشته باشه، اما به موضوعی میپردازه که مسئله جهانی نیست. ببینید امروز در فضای گلوبالایز شدن، یعنی گلوبالیزیشن و مسئله جهانی شدن و جهانی سازی، شما دو ویژگی باید به اثرتون بدید، یکی این که جهانی حرف بزنید، یکی این که حرف جهانی بزنید. جهانی حرف زدن و حرف جهانی زدن معناش این نیست که ما انرژیمونو میذاریم مثلا در مورد ترنس ها که دغدغه چند نفر آحاد جامعه هست، بعدم بلا فاصله زیرنویس انگلیسیش میکنیم و تیتراژ انگلیسی، چون میدونیم به این دست فیلم ها که از ایران بیاد بیرون جایزه میدن توی غرب، چون رئیس جمهور ایران گفته که مثلا همجنسگرایی و غیرزالک وجود نداره، پس طبیعتا توی دانشگاه کلمبیا گفته، پس طبیعتا منکر بعضی بحث ها به نام مثلا دو جنسیتی ها و غیره هست، در صورتی که مسئله دو جنسیتی ها سال هاست در ایران مسئلهش حل شده، مراجع اعزام تقلید و شخص رهبری مسئله فتوای شرعی این رو صحه گذاشتن، دستگاه قضایی نامه میده، کسایی که دو جنسیتی باشن بیمارستانهایی در سطح ایران هست که برای درمانشون مراجعه میکنن، این موارد رسما انجام میشه. حالا بله توی خانواده ها از نظر فرهنگی مشکلاتی وجود داره، سخت برای خانواده ها پذیرش این قضایا، اما اینکه آن سوی مرزها برای اینکه چنین فیلم هایی از ایران بره بیرون سوت و کف میزنند و ما همیشه نگاهمون مخاطب خارجی باشه، این بلا سر کی آمد؟ سر کیارستمی آمد. کیارستمی اون حرکتی رو انجام داد، یه گروه رفتن دنبالش، یه سری فیلم ها ساخت فقط برای ونیز و برای کن و برای جای دیگه رفت و هیچ وقت دیگه کیارستمی سینماگر ایران نبود، سینماگر مردم ایران نبود، سینماگری بود که اگرم داخل میمد فیلم میساخت، فیلمش رو برای اونجا میساخت، برای خوشایند غربی ها. یه گروهی هم دنبالش افتادن، یه گروهی از نسل جوان افتادن دنبالش، همونجوری شروع کردن فیلم ساختن و این اثر خودش رو گذاشت. این فضا رو با جهتگیری جشنواره های خارجی و آدرس دادن ایجاد کردن. الان هم هر فیلمی از ایران بره بیرون سیاه باشه، تاریک باشه، رو بعضی موارد که یا نگاه دینی خط قرمزها و تعارضایی رو تعریف میکنه اون رو به چالش بکشه، یا اینکه در کلام مسئولان جمهوری اسلامی حرفی آمده باشه که معارض این باشه، بله غربی ها رو این جایزه میدن، اما این آدرس غلطی است برای این هنرمندان. هنرمندی که با ذائقه عناصر جشنواره برلین و کن و ونیز فیلم بسازه، نه با ذائقه مردمی که سینما نمیرن. مردم سینما روی مملکت این 32 میلیون نفری هستن که روز 22 بهمن در سراسر شهرهای ایران اومدن بیرون. چه چیزی این 32 میلیون نفر رو پای گیرنده تلویزیون یا توی سالن سینما میکشه؟ اگر اینو کسی کشف کرد میتونه بگه که مثلا سینما با بنمایه نگاه ایرانی رو شناخته، حرف جهانی و جهانی حرف زدن هم بلد. والا برای گروهی خواص که جمع میشن توی سالونی در حد 500-600 نفر یا نهایتاً 1000 نفر، منتقدن، فیلمسازن، حاشیه سینما هستن، سوت و کف میزنن، اینها نماینده فیلم بین های جامعه نیستن ها. کما اینکه اونایی که توی اسکار، توی کن یا توی کن توی فرانسه، برلین یا ونیز در ایتالیا جمع میشن تو اون جشنواره ها، اونها هم نماینده بدن مخاطب نیستن. اونها عمدتاً سینماگر حرفه‌ای ان، منتقد حرفه‌ای ان. لذا یک فیلم اجتماعی مثل فیلم آینه های روبرو باز مسئله رو روش دست میذاره که مسئله جامعه نیست. فیلم اینجا بدون من باز مناسبات زندگی سه نفر، یک خانومی همسرش از دنیا رفته با پسر و دخترش زندگی میکنه، پسرش توی کارخونه با خودش کار میکنه و انبارداره، دخترش هم یه پاش فلج معلولیت جسمی داره، لذا خیلی سختش از خونه بیرون نمیاد، در حسرت و آرزوی شوهره. مادره مثلا تا همکار پسرش رو میبینه هزار جور نقشه برای دخترش به اون میکشه و در انتهای فیلم یک فضای خاصی برای این قضیه به وجود میاد. فیلم های سرد و در واقع با وجودی که خب در خیلی تلاش شده که استحکام درام داشته باشه و ساخت خوشی داشته باشه، اما تاریک بودن و این عام نبودن این مسئله باز ضربه زده. فیلمی هست سعادت آباد، توی لوکیشن یه ساختمون، توی محل یک ساختمون، سه تا زوجن، یک خانمی برای شوهرش در تولد داره میگیره، شوهرش روابطی بیرون داره با خانمی که مربی بچه‌شونه یا نگهدارنده بچه‌شونه، تجارت میکنه، سر این اون کلا میذاره، کلا برداره، طبقه متوسط جامعه، طبقه بورژوا. یکیشون استاد دانشگاه است، با خانومش آمدن اینجا، خانومه برای اینکه مسافرت خارجی بره به کانادا، بچه‌شو بدون اجازه شوهرش رفته سقط کرده و اون آقا آدم حساس و غیرت ورز و بددلیه، مثلا همون آقای استاد دانشگاه. نفر سوم هم که مردی است که زنی با سن و شرایط و ثروت متفاوت تر از طبقه خودش رو رفته گرفته، حالا به اون با ثروت اون خانومه داره کار میکنه. سه تیپ خانواده از طبقه‌ای که بورژوا نامیده میشه، این سه تا گروه با همدیگه تعامل دارن و سه تا گروه که نسبت به هم سوء ظن دارن، از همدیگه خیلی چیزا رو میپوشونن و مشکلات خاصی دارن. بله، ما الان بخشی از طبقه نوکیسه و تازه به دوران رسیده‌ای که همین جوری که معرفی میشه به زد و بندی رسیدن، به مسائل رسیدن. این طبقه وجود داره، این گروه در جامعه ما هستن، رو به ازدیاد هم هستن، چنین طیفی افرادی که یک چنین موقعیتی دارن. این هم یک لایه سینمای اجتماعی ماست. فیلم آقای یوسف در مورد کسی است که بازنشست شده، داره دوره بازنشستگیشو میگذرونه، دور از چشم دخترش میره تو خونه های مردم کار میکنه. توجه به خانواده، توجه به پیشکسوتان و پیشینیان در این فیلم نگاه ارزشمندی است، اما ناجوانمردی و رفتار نامناسب بخشی از نسل بعد که هم دختر خود ایشون و هم جوانهای دیگر رو تو خانواده ها میبینه که به والدین بی احترامی میکنن، نوعی از چهره نظام اجتماعی رو رقم میزنه که مفهوم بالوالدین احسانا رو که در قرآن روش تاکید شده نقض میکنه، نشون میده بعضی از نسل‌های بعد بی تفاوتن نسبت به نسل‌های قبلی، اما جوانی رو هم نشون میده که همه زندگیش و همه دغدغش پدر پیرش و مراقبت و تیمار اون هست، که از این حیث این دو دسته گروه رو در نسل بعد نشون میده از منظر یک بازنشسته‌ای که حالا تو خونه‌های مختلف میره اینا رو از نزدیک میبینه. فیلم ندارها یک کپی است از فیلم بانی و کلاید، حدود 30 40 سال پیش یک فیلم در سینمای آمریکا ساخته شد، خانم و آقای جوانی با هم دست به یکی کردن، فرار کردن، ماشین دزدیدن و راه افتادن، بانک می‌زدن، سرقت می‌کردن، کارهای نابهنجار اجتماعی انجام می‌دادن و پولای گیر می‌آوردن به دیگران می‌دادن، به دیگران کمک می‌کردن. این اتفاق می‌افتاد. سرآغاز سلسله فیلم‌هایی شد بانی و کلاید که عمومیت پیدا کرد. چهره‌ای رابین هودی که از اغنیا می‌گیرن به فقرا میدن. این یک تمه، یک جهتگیری خاصه در ادبیات. وارد سینما هم که شده باز همین بنمایه رو داره. در ندارها یک خانم جوانی با دو مرد جوان همسایه‌شون سه نفری میرن از ثروتمندها میدزدن، به فقرا کمک میکنن، آرام آرام قوته‌ور میشن در این کار خلاف و تا جایی که کیف و وسایل حجاج رو که توی اتوبوسشون هست رو اون با اتوبوس میدزدن و برای خودشون زندگی مجللی فراهم میکنن و بعد در نهایت همشون هم ناکام میمونن و یا کشته میشن یا توسط پلیس دستگیر میشن. این هم بالاخره در سینمای اجتماعی یه ژانره. این که بعضیا دوست دارن رابین هود مآبانه، یک از بدونی که خودشون تلاش کنن و مدلی راه مفری داشته باشن، از یه جای چیزی رو گیر بیارن و به سرعت و بلا فاصله دیگران رو مشکلاتشون رو مرتفع کنن. ارتباط خانوادگی اشاره داره به پدر مادری که از شهرستانی میان توی تهران به بچه‌هاشون سر بزنن. 3-4 تا پسر و دختر دارن توی تهران، هر کدوم اینها مشکلات عجیب و غریبی دارن. این فیلم برگرفته از داستان توکیو است. یه فیلم ژاپنی شاخصی وجود داره به نام داستان توکیو که در اون فیلم یک به اصطلاح پدر پیری میره توکیو به فرزندانش سر بزنه، اونا مشکلاتی دارن، درگیر کارن، امکان اینو ندارن. عروسی داره که اون ازش نگهداری میکنه چون پسرش از دنیا رفته، ولی اون عروسش هوای اینا رو داره. ارتباط خانوادگی تقریبا همون موقعیت رو دنبال میکنه. یک بخش دیگه از مسائل اجتماعی ما رو که بی‌توجهی به والدین هست و اینکه انقدر در زندگی مدرن و ماشینی امروز افراد سر خودشون رو شلوغ کردن که نمیتونن به والدینشون سر بزنن. فیلم جرم، فیلمی که به عنوان فیلم شاخص شناخته شد در این جشنواره، یک جور تکرار کارگردان هست. کارگردانی که 40 سال پیش فیلم گوزنها رو ساخته بود با همون نگاه و مجدداً سیاه و سفید، باز دو نفر آدم که یکیشون مأمور میشه که از زندان میاد بیرون و مأمور میشه که توسط کسی بره یک کسی رو بکشه، اما توی مسیر با افراد و اتفاقات و وقایعی مواجه و آشنا میشه و در واقع از نظر خودش برمیگرده، منصرف میشه، میره همون کسی رو که بهش دستور داده بود این کارو انجام بده، میره همونو میکشه. فیلم هیچ بنمایه فلسفی نداره، اجتماعی سیاسی، فضای مسائل سیاسی اون روز رو بازتاب میده که امروز هم میشه براش کدنمایی کرد، یعنی شبیه مسائل امروز بازسازیش کرد و این نگاهایی به این قضایا داشت. اما حکایت از این میکنه که سینمای نسل اول ما توی 40 سال پیش گیر کرده. یعنی سینمای نسل اول، نسل اول سینماگرانی که در جشنواره فیلم فجر حضور داشتن در 40 سال پیش مونده، از 40 سال پیش به این سو فیلم مناسبی تولید نکرده و مجدداً یک رجعتی است به اون گذشته. یه رجعتی است به اون گذشته. حالا چرا این فیلم میشه شاخص در کنار فیلم از یک گروه نسل اولی دیگه‌ای مثل فیلم آسمان محبوب؟ این رو در بخش توصیف فیلم نسل دوم سومی ها که اعوجاجات عجیبی دارن میتونیم ببینیم. حالا ایها الان فیلم جرم هم شاید باورپسند نباشه که امروز یک چنین شرایطی در جامعه باشه، ولی در خور توجه از این حیث بعضی بازی‌ها بسیار چشمگیره، وضعیت موسیقی، نوع در واقع صحنه آرایی، خود انتخاب لوکیشن ها و کارکترها و شخصیت ها به هر جهت بضاعت نسل سینماگر 70 سال به بالای ماست. مناسبات اجتماعی، فیلم شاخصی که در حوزه سینمای اجتماعی جایزه آورد و از انسجام و قابلیت محکمی هم برخورداره فیلم جدایی نادر از سیمینه. دو طیف خانواده رو نشون میده. یک خانواده شبه مدرن مربوط به طبقه بورژوا که در حال فروپاشیه. این فروپاشیش نه به خاطر انگاره های شناخته شده و رایج، بلکه چون پدر مرد خانواده فردیست که دچار نسیان و فراموشیست، میخواد از پدرش نگهداری کنه. خانومش قائل به اینه که در اینجا بچهشون دخترشون با دروغ بزرگ میشه، جامعه رو بنای تربیت دخترشون مناسب نمیبینه. فیلم با این شروع میشه که به جای قاضی در دادگاه، مردم که بیننده هستن دارن این دو نفر رو بر صندلی دادگاه میبینن، که این خانم میگه من دخترمو نمیخوام اینجا بذارم بزرگ بشه، اینجا دروغ و دغل و خب. در طول ماجراهای فیلم ما متوجه میشیم که اون پیرمرد ماجرا کسیست که هوش و حواس مناسبی نداره و این پایبند به حفظ پدرش هست. این ارزش‌های خانواده رو، ارزش‌های توجه به والدین، توجه به پیران، به خصوص ناتوان‌ها و از کار افتاده‌ها رو برجسته می‌کنه، که حائز اهمیت اینکه مرد جامعه بین انتخاب بین همسر خودش و خانواده خودش با پدر خودش درگیره. همین رو در آقای یوسف هم در مورد یکی از شخصیت‌ها و پرسوناژ‌ها به یه شکل دیگه‌ای می‌بینیم، که این رویکرد مثبتی است، اینکه نشون می‌ده یه درگیری تو جامعه امروز وجود داره. عروس‌ها نمیخوان بپذیرن که پدر مادر همسرشون باهاشون باشه، کما اینکه و عکس هم هست، ممکنه خانومی باشه که پدرش یا مادر از کار افتاده داره میخواد اونو نگه داره و مرد زندگیشون راضی و قانع به این قضیه نیست. در مقابل خانواده متدین و مذهبی سنتی وجود داره. اون دو نفر یعنی زن و شوهر مذهبی که بچه‌ای هم دارن، خانومش حامله است، چون اون مردشون مدتی بیکاره، حالا تصمیم میگیره که خانومش تصمیم میگیره بدون هماهنگی اون بیاد توی خونه اینا کار کنه. مشکلاتی پیش میاد و اون خانوم یا حالا از پله میفته یا این آقایی که در این خانواده در واقع بورژوا هست، جامعه طبقه متوسط متمایل به پایین، هلش میده. این خانوم بچهش سقط میشه. بعد معلوم میشه که اصلا ربطی به این قضیه نداشته و این بیرون توی خیابون تصادف کرده و ماشین بهش زده که بچهش سقط شده. تمام کشمکش از اینجا به بعد حول این هست که مرد اون میاد برای این که مطالبه کنه و دادگاه قتل نفس محسوب میکنه این سقط اون جنین رو، و اینا به پای این میرسن که اون پول رو بپردازن. فقط ازش میخواد، از اون خانم متدین، که این قرآنه، شما روی این قرآن دستتو بذار، قسم بخور که در اثر هول دادن من مثلا بچه تو این بلا سرش اومده. که اینجا دیگه اون خط قرمزه، یعنی اینجا اون مرحله است که اون خانم دیگه از اینجا به بعد حاضر نمیشه دروغ بگه و قسم دروغ بخوره. خب اول فیلم گفته شده بود که من بچه‌مو نمیذارم اینجا تربیت بشه، که اینجا جامعه است که درش دروغ رواج داره. در کشمکشی که در حوزه دادگاه دارن و رفت و آمدها، این دختره متوجه میشه که دختر خود اون آقایی که این درگیری رو به وجود آورده، متوجه میشه که پدرش داره دروغ میگه به دادگاه. پس پدرش واقعا دروغ میگه. مرد متدین هم به دروغ میاد به زنش میگه تو برو بزن روی قرآن تا پولو بگیریم، بدهی بدهکارا رو بدیم. اما اون خانم متدین چادری نمیپذیره. این دو دسته خانواده و کشمکش هایی که در نظام اجتماعی ما وجود داره، بدون اینکه نسخه پیچیده بشه، خب نقاط قوت یک اثر اجتماعی این چنین نیست که با یک فیلمنامه‌ای که انسجام داره، قواعد درام رو خوب رعایت کرده، بازی های خیلی تحسین برانگیزی داره، کارگردانی خوبی داره، این نگاهی که امروز دغدغه لایه‌های اجتماعی ما هست و اون استحکاک‌ها رو میتونه بروز بده، این تونسته به نمایش در بیاد. فیلم شاخص اجتماعی سینمای اجتماعی جشنواره فیلم جدای نادر از سیمین، فیلم جرم و فیلم آقای یوسف هستن که این ستا این قابلیت رو داشتن این مسائل رو نشون بدن. البته فیلم آسمان هشتم هم در مورد کسایی که به حرم حضرت رضا میرن و شفا پیدا میکنن، مشکلاتی رو هست اونجا حل میکنن، اون هم هست که علارغم مضمون خوب و زیبا، اما از اون انسجام و قوام دراماتیک متاسفانه این آثار برخوردار نیست و با کمال تأسف آثاری که به مضامین دینی میپردازه در همون لایه‌های شعار باقی میمونه و این خیلی دردناکه. فیلمایی که به ارزش‌های انقلاب، به دفاع مقدس، به نگاه‌های دینی و مسائلی از این دست میپردازه متأسفانه خیلی رو و در حد انگاره‌های شعاری باقی میمونه که خب جای تعمق داره.